بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در سلام های زیارت عرشی وارث و حقایقی که در این زیارت هست بود. بسیاری از مردم عادت به ظاهر بینی دارند، کمتر سراغ عمق مسائل الهی و حقایق میرن، در حالی که روزگار ما هم عقل مردم نسبت به گذشته رشد داره و هم زمینه مطالعه برای همه باز. در معارف الهی هم کتاب‌های مهمی نوشته شده. این زیارت انشاء امام صادق علیه السلام، مثل زیارت امین الله که انشاء حضرت زین العابدین، و هر دو هم وارث هم امین الله کتاب قطوری از حقایق. با اینکه امروز روز پنجم این مجلسه، عنایت فرمودید که نشده از عرصه السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله بیرون بریم. چرا نشده؟ شما لازمه اول از طریق آیات قرآن و نگاه پروردگار ابراهیمو بشناسیم و ببینیم وجود مقدس او چه ارثی باقی گذاشته که حضرت سید الشهدا به عنوان وارث او کل این ارث رو به خودش اختصاص داده. به ترتیب سوره های قرآن بنا شد در وضع ابراهیم و ارزش‌های ابراهیم دقت کنیم. رسیدیم به این آیه که بنای کعبه تمام شده، به دست ابراهیم و اسماعیل، و ابراهیم و اسماعیل وارد دعا شدن. چرا که هر دو میدونستن انسان هر کی میخواد باش فقیر محض و لازم از غنی مطلق کسب غنا کنه تا این فقرش رو در دنیا و وقت مرگ و در برزخ و در آخرت از بین ببره. یعنی هم در دنیا دست خالی نمونه، هم وقت مرگ، هم برزخ و هم در قیامت. ابراهیم با آیاتی که در قرآن از وجود مقدس غنی بی نهایت دست خودشو، اسماعیل و اسحاق و یعقوب و ذریه پاکش تا وجود مبارک ولی الله اعظم امام دوازدهم رو پر کرد، که حالا در ضمن توضیح آیه براتون عرض میکنم که تو این دعاهایی که داره تنها از غنی بی نهایت برو خودش نمیخواد، برو خودش میخواد و برای نسلش. و چون شرایط استجابت دعا در ابراهیم 100% فراهم بوده، دعاش نسبت به خودش و نسبت به نسلش تا قیامت مستجاب شد و نسلی مانند او در بشریت نیست. شما ببینید 14 معصوم ذریه ابراهیمن از طریق اسماعیل، پیغمبران بنی اسرائیل ذریه اسحاقن و به ابراهیم میرسن. اسحاق و اسماعیل دو تا فرزند ابراهیمن، همین دو تا پسر رو هم داشت. اما این دو تا رشته اینقدر در این عالم با برکت بوده، مثلا ذریه ابراهیم از نسل اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، پیامبران بعد از حضرت یوسف تا برسه به حضرت زکریا و حضرت یحیی و آخرین ذریه‌اش از طریق اسحاق پیغمبر اولوالعزمی مثل عیسی ابن مریم و مادرش. ببینید این نسل چقدر با برکت بود. از طریق اسماعیل برکت نسل بیشتر بوده، که حالا اونم واقعا جای بحث داره. پرونده عجیبیه پرونده نسل ابراهیم از طریق این دو فرزندش، اسحاق و اسماعیل. دعا کرده برای نسلش و پیغمبر اکرم میفرماید من دعا کرده ابراهیمم. یه مسئله لطیفیه، انا دعوت و ابی ابراهیم، که این روایت رو بیشتر مفسرین هم نقل کردن. یعنی واقعا اگر وجود مبارک ابراهیم دعا نمی کرد، پیغمبر ظهور نمی کرد. این هم قابل بررسیه. اون دعا چقدر خالص بوده، چقدر مهم بوده که یه نتیجه شده پیغمبر عظیم و شأن اسلام و بعد نسل پیغمبر از طریق صدیقه کبرا علیها السلام. از پدری در این عالم پربرکت تر از ابراهیم در نسل نبوده. حالا خانه ساخته شده، ابراهیم میدونه خودش و اسماعیل. خود فهم این حقیقت خیلی مهم، یعنی جلو کبر رو میگیره، جلو استغنا رو میگیره، جلو عرض و اندام رو میگیره، جلوی سینه سپر کردن رو میگیره. میدونه که خودش و اسماعیل فقر محضن، فارسی تر دستخالی محضن. حالا اگه دستخالی بمونن اهل نجاتن؟ نه. مرگ خوبی خواهند داشت؟ نه. شما ببینید تو سوره مؤمن یا آیه خیلی جالبی هست که یه عده‌ای در حال مرگ، در همون حالا قبلش، از بس مغرور و متکبر و بازیگر و شیطان صفت و شکمچران و شهوتران بودن، نمی فهمیدن چه وضعی دارن. به قول امیر المؤمنین این خواب بودن، نمیگه خوابشون برده بوده، میفرماد اناسو نیامون خود خواب بودن. حالا پرده کنار رفته و این بزرگواران هم 60 سال 70 سال از منکر قیامت و برزخ و پروردگار و نبوت و امامت بودن، مست زندگی کردن، بیهوش زندگی کردن، مدهوش زندگی کردن، حیوان زندگی کردن، غرق در، حالا امروز رو بگم، دیروز که نبوده، غرق در حضرت دلار زندگی کردن. حالا گوشه پرده عالم بعد وقت مرگ میره کنار، که اون حالت اسمش حالت احتضاره، که میخوان روح رو در پیشگاه پروردگار حاضرش کنن. قرآن میگه فکشفنا عنک غطاءک، پرده جلو چشم تو برداشتم، فبصرک الیوم الحدید، چشمت برای دیدن حقایق به شدت تیز شده. یکی از اون چیزایی که میبینی، میبینی دستت بعد 70 سال کامل خالیه. وقتی که محتضر میبینه دستش کاملا خالیه، قرآن میفرماید قاله، البته صداشو و حرفشو اونایی که دور بسترش نشستن نمیشنوند، چون چشم، گوش، زبان، حال جهتگیری به طرف اون برداره، دیگه پشت به دنیا شده. آزنت به وداع، این دنیا داره ازش خداحافظی میکنه و میندازتش اون بر. این آزنت به ودائن جمله امیرالمؤمنینه. ادبرت، دنیا پشت کرده، و آزنت به ودا انداره داد میزنه ازت دارم جدا میشم و آخرت اقبلت داره میاد آخرت. خیلی عجیبه، نمیگه شما دارید میگه طرف آخرت، میگه آخرت داره به شما رو میکنه، آخرت داره میاد طرفتون. وقتی که درک میکنه و میبینه که دستش کاملا در دنیا خالی بوده، یعنی فقیر موند، با اون یه مقدار دلار و اسکناس و چند زمین و یه مغازه ثروتمند نبوده، فکر میکرده خیال میکرده ثروتمند، ولی نبود. اگه ثروتمند بود که ثروت براش میموند و نزدیک مرگ ثروت رو با خودش میبرد. ثروتمند نبوده چون هر چی داشته قطع شد همین لحظه مرگ، تمام سندا، امضاها، ملکیتها برید، هیچی نداره. اهل وصیت هم که نبوده، کل ثروتی که میمونه میرسه به ورثه، کلش. حالا فرض کنید 500 میلیارد تومان، 1000 میلیارد تومان، تو کشور اسلامی هم زندگی میکنه، به ظاهرم جزء امت اسلام، فقه ائمه میگه وصیت نکرده، 1000 میلیارد هم مونده، الان میخوان دفنش کنن، باید برای مقدار پارچه کفن ورثه اجازه بگیرن. اگه اجازه ندادن که باید برن به شهرداری بگن یه مرده بی کفن رو زمین مونده، بی کفنش. این واقعا اسمش دستپوره. چه دستپوره؟ انسانی که حق به 6-7 متر کفن نداره با 2000 میلیارد ثروت، حالا فقه شیعه میگه باید ورثه اجازه بگیرن، باباتون رو میتونیم با مالتون، نه با مالش، با مالتون، اشتباه نشه، این مالی نداره، تموم شد، با جان دادن تمام ملکیت منتقل به بچه‌ها شد، مالش نی. به بچه ها میتونم بگن اجازه میدین از مالتون یک شفن برای این بدبخت وردارین؟ اگه گفتن نه که نه. یه جو منبر میرفتم، یه داستان خیلی جالبی اتفاق افتاد که برام تعریف کردن. همون بانی جلسه گفت که ما توی پاساجی 40-50 نفریم، مغازه‌های خوبی داریم، فروش خوبی هم داریم. گفت یه رو یکی از این مغازه دارای پاساج اومد، ما 5-6 تا رو جمع کرد، خیلی هم مضطرب بود، خیلی هم وضعش خوب بود. گفت بابام صبح مرده، منم هیچ کاری نمیتونم بکنم، اومدم به شما بگم چی کار باید بکنیم. دیدیم خب ما جمع میشیم میایم خونه، گفت نه 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 این خونه، چی کار باید بکنم. گفتیم چی؟ این تلفن به اجزهراز زنگ بزن آمبولانس بیاد پدرتون رو ببره و شما هم برین به اجزهرا که مراسمش رو انجام بدن و دفنش کنن. گو نه، من و خواهرام و داداشم به اجزهرا نمیریم، میترسیم. چقدر باید به آمبولانس بدم این مرده ما رو برداره ببره چال کنه شر رو بکنه؟ این دست خالی بود. حالا محتضر کاملا میبینه، نه حس میکنه، میبینه لحظه آخر روشو کردن به اون طرف و باید بره، صداشو اینا نمیشنون، صدا دیگه تنینش مال اون طرف. با شخص پروردگار این محتضر صحبت میکنه، یعنی همین الان بیدار شد، یعنی 70-80 ساله خواب بود، خواب حیوانی، خواب شکمی، خواب شهوانی، خواب پولی، خواب دلاری، خواب مادی، خواب کارخونه، خواب ویلا، خواب املاک. حالا بیدار شده میبینه اونا که کلش رفت، هیچ. به پروردگار رو میکنه. خیلی آیه عجیبیه. قال، محتضر داره میگه رب، تازه حالا فهمیده که عالم یه مالکی و یه مربی به نام حضرت رب داره، یعنی 70 سال اصلا نبود تو این مسائل، الان فهمیده که عالم مالک داره، خالق داره، و فهمیدم این رب مهر بی نهایت. حالا میخوادم مهربانی بی نهایت حضرت رب به سود خودش استفاده کنه. قال رب ارجعونی، من رو با این قدرتی که دستته سر جاده 15 سالگیم برگرد. الان 85 سالمه، منو برگردون به 70 سال قبل، اول جاده تکلیف. چرا؟ برم گردون. چرا؟ لعلی، علت داره میگه، لعلی اعمل و صالحاً فیما ترکت، تا هر چی تکلیف به وسیله انبیا، قرآن، حالا قبل از پیغمبر تورات، انجیل، هر چی تکلیف به وسیله آیاتت، پیغمبرت، ائمه طاهرین به من ارائه کردی و من ترک کردم، اعملو انجام بدم. این گفتار محتضر با پروردگار، اونم با پروردگاری که ارحم و راحمینه، با یادمون نره، اکرم الاکرمینه. جواب کلا، نمیدونم همین عربی رو معنی بکنم کلا رو یا نه به لهجه لاتای تهرون خودمون معنی بکنم. خدا داره میگه به محتضر کلا، هم لهجه لاتای خودمون رو بگم آیه زیباتر معنی میشه، خفه شو، انها کلمتون هو قائلها، دروغ میگی، عوضی داری میگی، تقاضای بسیار بی خودی داری میکنی، و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، پیش روی تو یه جهانی به نام برزخ و بعد از برزخم قیامت، دهن تو ببند و از من درخواست نکن. نمیشه که یه عمری مست باشی و مدهوش باشی و بیهوش باشی و عوضی باشی و پول پرست و شکم پرست، حالا لحظه مرگ درخواست میکنی که دست خالی تو پر بکنم؟ کو فرصت؟ و بعدم محتضر سکوت میکنه، اون وقت باید ببرن غسلش بدن و بندازنش تو چاله. بفهم آدم، این خیلی فهم مهمه که من فقر محضم، هیچی ندارم، و بفهمم وجود مقدس پروردگار غنی محضه و همه چی داره و من از اول دست گداییم با خشوع، با خضوع، با خاکساری، با حال باطن، با گریه پیشش دراز بشه و بگم محبوب من گدام، طاقت گداموندن ندارم، به من عنایت کن، به من لطف کن. به به، چه حالیه این حال. دست حاجت شو بری پیش خداوندی بر، که کری الان ها، نه وقت مردن، الان دست حاجت ببر. دست حاجت شو بری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود. کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. تو دنیا با به داوود فرمود، از زمانی که آدم و خلق کردم داوود تا حالا، تو دنیا، نه دم مرگ، تو دنیا، از زمانی که مردم و خلق کردم، از زمان آدم تا حالا، هیچ گدایی دستش به طرف من دراز نشد که تو سینش بزنم بگم برو، نمیپردازم. اصلا اخلاق طرد کردن ندارم، اخلاق نپرداختن ندارم، بخیل نیستم، کریمم. اما هر کاری داریم، پیغمبر میگه تا تو دنیا این انجام بدین، بعدش دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. این شعر و مرحوم آیت الله العظما، عارف بزرگ و وصل به خدا، حاج شیخ مرتضای طالقانی، توی حجرش در نجف میخوند: ای که دستت میرسد، غیر شعر سعدیه، و سعدی میگه ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. این شعری که عاشق مرتضا میخوند نمیدونم مالکیه، به خود زیباتر از شعر سعدیه: ای که دستت میرسد کاری بکن، ای که دستت میرسد کاری بکن. سعدی میگه، شیخ میفرمد: ای که دستت میرسد شو کارگر، یعنی بلند شو حرکت کن، پیش از آن کفدی و خواهی زد به سر، که چه خاکی بر سرم شد، با دست خالی دارم میرم قیامت. ای که دستت میرسد شو کارگر، پیش از آن کفتی و، یعنی تو بستر احتضار بیفتی، پیش از آن کفتی و خواهی زد به سر. این یا حقیقتیه، کسی بفهمه دنیای عجیبی پیدا میکنه، مرگ باحالی پیدا میکنه، برزخ عجیبی هم پیدا میکنه. ملک الموت اومد پیش حضرت ابراهیم، سلام کرد و احترام کرد، ابراهیم به او فرمود چی کار داری اومدی؟ چی کار داری؟ گفتش که دستور دارم جان تو بگیرم، وقت تموم شد. گفتم مردن خوشم نمیاد. مردن دیگه، مردن یعنی تموم شدن، همه چی رو گذاشتن و رفتن. گفت من مردن خوشم نمیاد، چون پروردگار دستور داره بالا سر هر مؤمنی که میری، حالا از انبیا تا مؤمنین واقعی که مقام نبوت و امامت ندارن، برای گرفتن جانشون ازشون اجازه بگیر. اگه اجازه دادن جونشونو بگیر. ابراهیم از اونایی بود که گفت من اجازه نمیدم. تو روایات خیلی مهممونه که شیعیان قابل قبول و چاق و چله معنوی هم همینن. ملک الموت میاد سلام میکنه، میگه اجازه بفرمایید من جانتون رو بگیرم ببرمتون پیش پروردگار، میگه اجازه نمیدم. عرض میکنه خدایا میبینی که بنده مؤمنت میگه نه. خطاب میرسه پرده رو براش بزن کنار، جاشو در بهشت نشونش میده. پرده میره کنار. حالا وجود مبارک ابی عبدالله نبونو نداشت، چون ملک الموت حق نداشت بیا جانشو بگیره. امام صادق می‌فرماید جان حسین ما رو و 72 نفرش رو مستقیم خود خدا گرفت. ملک الموت اصلا در اون حریم راه نداشت، جاشو نشون میده، میگه ببرمت، میگه نه نه. حالا چرا نمیخواد بره؟ چرا نمیخواد بره؟ حالا بهش رو بهش نشون میدن دیگه، موندن تو این خاک و خلو میخواد چی کار؟ حضرت میفرمد عاشق بندگی خداست، میخواد بمونه بیشتر بیشتر عبادت و خدمت بکنه، نه اینکه بدش بیاد از قیامت و بهشت. میخواد بیشتر بمونه، دستشو پرتر کنه. عرض میکنه خدایا عنایت فرمودی جاشم نشون دادم، میگه نه. میفرماید دوستان قیامتشو نشونش بده. اینجا پیغمبر میفرماید پرده برزخ میره کنار، ما رو میبینه. ملک الموت میگه دارم میبرمت پیش اینا، ورانداز میکنه پیغمبر و صدیقه کبرا و بقیه ائمه رو. خوش به حالتون، تا چشمش به ابی عبدالله میفته میگه ملک الموت معطل نکن، سری منو ببر. حالا ابراهیم میگه من کراهت دارم از مردنم. ملک الموت عرض میکنه بندت میگه، میفرماد بهش بگو اتفاق افتاده که عاشقی ملاقات معشوقشو نخواد. ببین چی جواب میده. عرض میکنه ابراهیم، خدا میفرماد اتفاق افتاده عاشقی ملاقات معشوقشو نخواد. میگه نه. میگه خدا معشوق توه و میخواد باش ملاقات کنی، اون وقت میگه ببر منو. یعنی وقت مرگ ابراهیم جوشش عشق پید و شد. پروردگار عالم تحریک محبتی کرد، تحریک عشق کرد. تو اون عشق بالام آدم زن و بچه و زمین و ملک و خدم و حشم و همه رو یادش میره، فقط مات جمال محبوب و معشوق میشه. خب این یه نکته که از آیه در میاد، تو متن آیه نیست ولی با ظرافت و با دقت از آیه در میاد که من بفهمم فقرم و ندارم هیچی و بفهمم وجود مبارکی که منو آفریده غنی بی نهایته و من فقیر اگه بخوام فقر ذاتیم و عملیم و نیتیم و حالیم و اخلاقیم و جبران بکنم، باید از سرمایه های بی نهایت او گدائی کنم. حالا گدائی ابراهیم رو ببینید چقدر زیباست، چقدر زیباست. تکیه داده خودش و اسماعیل به دیوار کعبه. ربنا، من با انگوش میشمارم ببینیم چند تا درخواست این فقیر از غنی مطلق داره. ربنا وجعلنا مسلمین لک، یه دونه، و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، سه، و ارنا مناسکنا، چهار، و توب علینا. توب باب توبه است، معنیش اینی به ما توفیق توبه بده، برعکس معنی آیه، معنیش اینه که خدایا به ما رو کن، به ما توجه کن. و توب علینا، این چهار تا، انک انت العزیز، انک انت التواب الرحیم، تو کسی هستی که بسیار رو کننده به گدایی، وقتی تو گدایی میکنه و بسیار مهربان به گدایی، وقتی گدایی میکنه. و توب علینا انک انت التواب الرحیم. خب ما الان میخوام این چهار قسمت رو با ابی عبدالله تطبیقش بدم، نمیرسم که وقت داره تمام میشه، راه بعدیم هم خیلی دوره، فقط یه تطبیق مختصر. ربنا وجعلنا مسلمین لک، مسلمین لک یعنی تسلیم محض. خدایا دست من و اسماعیل رو بگیر، توفیق ناب به من و این بچه‌م بده که در همه امور تسلیم تو باشیم. حالا ارثی که از این جمله ابی عبدالله برده، امام نمیگه تسلیمت باشم، امام خبر میده که من از تولدم تا الان تسلیم تو بودم. یعنی ببینید این ارزش مسلمین لک و ابی عبدالله باش چیکار کرد. بگم برات، به حالیم نمیشه، با واقع میگم، راست میگم، همین الفاظ رو بلدم بگم. نمیگه به من توفیق تسلیم بده، فقط به پروردگار، به معشوق خبر میده که من سراپای ظاهر و باطنم شده تسلیم خالی. الهی رزن به قضائک. این که جاش یه مرحله دیگه است، صبرن علا بلائک، اینم جاش یه بحث دیگه است. با مصدر، مصدر ابراهیم و اسماعیل با اسم فاعل میگن ما را دو بنده تسلیم قرار بده. مسلم، مسلم، مسلمون اسم فاعل. ابی عبدالله با مصدر اعلام میکنه، یعنی من خبر دارم میدم از تسلیم بودن به تو به اندازه یه میلیاردیوم اتمم کم ندارم. صبرن علی بلائک تسلیمن لامرک. حالا با این دست پر دیگه بقیهشو نباید بگه که دست پره پره. از زمان ولادتش تا تو گودال دست پره پره. تسلیمن لام. اما بازم گدایی رو ببینید چی کار میکنه در پیشگاه او. لا معبود علی سواک، من هیچ هدف و معبودی غیر تو ندارم. در عین این همه ثروت تو این گودال یا قیاسل موسد دختر امیر المؤمنین. خیلی مختصر روزه امروز براتون بگم، اما از همه اونایی که خوندن براتون آتیشی تر ولی کوتاه تر. دختر امیر المؤمنین مچ دست عبدالله رو گرفته بود. امام حسین فرموده بود نگرش دار نیاد. بچه هست یه بچه بره تو گودال چی ببین؟ بچه بره پیشونی تیر خورده یه عمو رو ببین؟ بچه بره قلب تیر سه شعبه خورده رو ببین؟ به فرموده امام صادق بچه بره زخم رو زخم رو ببینه. یکی از امام پرسید گم میگن جدتون 1950 تا زخم به اج زدن، یه بدن که 1950 تا جا نمیگیره. فرمود جا نمیگیره، زخم رو زخم زدن. یا ابا عبدالله بچه دستشو داشت میکشید، عمم نمیذاش بره. آخرش برگشت به عمه گفت عمتی والله، اسم جلال است، والله لا افارق و عمی، من از عمون جدا نمیشم، میخوام برم. وقتی تو بغل ابی عبدالله شهید شد، شهادتشم امام زمان میفرماد من امروز بررسی کردم چجوری این بچه سرشو ابدن جدا کردن با شمشیر با خنجر، دیدم نه. امام زمان تو زیارت ناحیه داره لعن الله حرملت ابن کاهل الاسدی الذی رماه به سهم. سر این بچه رو تیر سه شعبه هرمله از بدن جدا کرد. وقتی زینب کبرا این جریان رو دید، همین جوری تو بیابون داد میکشید. ای کاش از مادر به دنیا نیومده بودم. ای کاش آسمان به زمین می اومد. ای کاش کوها قطعه قطعه می شد و من این شکل کشته شدن برادر زادم رو نمی دیدم. خدایا این گرانی لعنتی ابلیسی تحمیلی رو چترش و از سر این مردم مظلوم بردار. با دست رحمتت مشکلات این مملکت و این ملت رو حل کن. ثوابی از این مجلس به روح همه شهدا و امواتمون نثار کن.